ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و 5+1 4 ماه دیگر تمدید شد. در پی حملات هوایی صبح روز شنبه اسرائیل به باریکه غزه، شماره تلفات فلسطینیان از 300 تن گذشت. و شورای امنیت خواستار تحقیقات مستقل، کامل و دقیق سقوط هواپیمای مالزی شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک خود که در ساعات اولیه بامداد شنبه منتشر شد، اعلام کردند که مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای گروه 5+1 4 ماه دیگر ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، در بیانیه مشترک آقای ظریف و خانم اشتون آمده است که جمهوری اسلامی ایران و گروه کشورهای 5+1 در چند هفته آینده و در اشکال مختلف تشکیل جلسه خواهند داد. در بیانیه همچنین عنوان شده است که با وجود برخی پیشرفت‌های ملموس، همچنان فاصله قابل توجهی در برخی موارد کلیدی باقی مانده است. در بیانیه مشترک جمهوری اسلامی ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمده است که ایران و 5+1 مجدداً تأکید می‌کنند که اجرای تمامی تعهداتشان در برنامه اقدام مشترک را به صورت مؤثر و به موقع ادامه خواهند داد. در مذاکرات اخیر در وین، جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 نتوانستند به توافقی جامع برای حل مناقشه هسته‌ای دست یابند و اکنون دو طرف با تمدید مهلت گفتگوها موافقت کردند. اما ماراتون گفتگوهای هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 در وین به توافق جامع و نهایی نرسید، همونطور که در خبر شنیدید، و در عوض موافقتنامه ژنو برای ادامه مذاکرات 6 ماه دیگر تمدید شد. در همین ارتباط میرعلی حسینی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، گفتگویی رو انجام داده و تأثیر عدم حصول توافق نهایی بر فضای عمومی اقتصاد ایران رو از آقای خاوند جویا شده. فریدون خاوند در پاریس:
دست نیافتن به یک توافق جامع و نهایی برای پرونده هسته‌ای طبعا خبر خوبی برای اقتصاد ایران نیست، با توجه به تغییرات امیدبخشی که چنین رویدادی میتوانست در روابط بین‌المللی کشور به وجود بیاره، به خصوص در زمینه مبادلات بانکی و بازرگانی و سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی. با این حال میدونیم که دیپلماسی، اونم بر سر پرونده‌ای این همه حساس، میلیمتری پیش میره، و اگر بخوایم خوشبین باشیم و نیمه پر لیوان رو نگاه بکنیم، همین که شکستی در کار نبوده و دو طرف با خوشبینی تمدید مهلت رو پذیرفتند، میتونه امیدوار کننده باشه و توافقنامه ماه نوامبر ژنو هم که عنوان رسمی اون هست طرح اقدام مشترک، تمدید 6 ماهه اون رو پیش بینی کرده بود به شرط رضایت طرفین. تا اینجا به نظر نمیرسه ناکامی در دستیابی به توافق نهایی تکونهای شدیدی در فضای اقتصادی ایران به وجود آورده باشه. بازار ارز که معمولا نقش میزان حراره رو بازی میکنه، کم و بیش آروم هست و اینطور پیداست که فعالان اقتصادی آمادگی لازم رو داشتند برای چنین نتیجه‌ای و اون رو در حساب‌های خودشون در نظر گرفته بودند.
آقای خاوند، اصولاً اجرای موافقتنامه ژنو در مجموع چه پیامدهایی داشته یا خواهد داشت بر اقتصاد ایران؟
من تأثیر این موافقتنامه رو بر تحولات اقتصادی ایران طی 6 ماه گذشته قابل ملاحظه ارزیابی می‌کنم. همین که این موافقتنامه جلوی اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران و به خصوص صادرات نفتی ایران رو گرفت، همین که امکان بازگشت بخشی از دلارهای نفتی به کشور فراهم اومد یا انعطاف‌هایی در اینجا و اونجا به وجود آورد، از جمله صدور فراورده‌های پتروشیمی و یا تعلیق تحریم‌های آمریکا در مورد صنعت خودروسازی، همه اینها زمینه‌های بسیار مساعدی رو در اختیار دولت روحانی قرار داد تا در نخست نخستین سال دوران زمامداریش تب تورم رو تا اندازه‌ای مهار بکنه، جلوی سقوط وحشتناک نرخ رشد اقتصادی کشور رو بگیره. آیا اگر قحطی ارز به دلیل شدت گرفتن تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کرد و نرخ دلار می‌رسید به بالای 4 یا 5 هزار تومان، آیا می‌شد جلوی اوجگیری تورم رو گرفت؟ و یا اگر سختگیری‌های تحریم به روند گذشته علیه خودروسازی کم نمی‌شد، آیا امکان داشت رشد تولید در این بخش به سطح کنونی برسه؟ بنابراین موافقتنامه ژنو در مجموع برای اقتصاد ایران بسیار بسیار مناسب و مساعد بود.
بدین ترتیب میشه گفت که در این شرایط تمدید موافقتنامه ژنو فرصت تازه‌ای رو برای اقتصاد ایران به وجود میاره؟
من فکر میکنم که این فرصتی هست برای اجرای برنامه تازه دولت روحانی در راستای خروج از رکود، ولی چون وضعیت موقتی ادامه پیدا میکنه، هنوز توافق نهایی به دست نیومده، نباید انتظار داشت که نرخ رشد از حد 2 تا 3% بالاتر بره.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود که از پاریس با ما گفتگو میکرد. اما روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال روز پنج شنبه 26 تیر ماه به نقل از منابع خود از سفارش 10 کشتی باری توسط جمهوری اسلامی ایران با هدف بازگشت به بازار کشتی‌های غیر نفتی خبر داد. وال استریت ژورنال ارزش این سفارش را 300 میلیون دلار تخمین زده. گزارشی را بشنوید از امیر نیکزاد از وبسایت رادیو فردا.
طبق گزارش این روزنامه، ایران سفارش خود را که در عرض چند هفته آینده به مراحل پایانی اداری خود خواهد رسید، به یک شرکت کشتی سازی مستقر در سنگاپور ارائه کرده است. یکی از منابع این روزنامه خبر داده است که کشتی‌های سفارش ایران که قرار است در اوایل سال 2017 تحویل داده شود، توسط شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی استفاده خواهد شد. شرکت دولتی خطوط کشتیرانی ایران که در آغاز موج تحریم‌ها به دلیل همکاری داشتن در برنامه اتمی ایران با شرکت‌های زیرمجموعه‌اش در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته بود، در شهریور ماه سال گذشته با حکم دادگاه اروپا از این فهرست خارج شد. با این حال، به دلیل آنکه اتحادیه اروپا خواستار تجدید نظر در حکم این دادگاه شده است، این شرکت دولتی ایرانی از سال 2010 تا کنون همچنان مشمول تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا است. سفارش ساخت کشتی‌های باری جدید را می‌توان جزئی از تلاش ایران برای بازگشت به بازار کشتیرانی خارجی دانست. در همین زمینه، خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز جمعه از قول یک مقام سازمان بنادر و دریانوردی کشور از ورود اولین خط کشتیرانی خارجی در هفته آینده به یکی از بنادر ایران خبر داده است. معاون بندری سازمان بنادر ایران به ایسنا گفته است که اولین خط کشتیرانی خارجی در چند سال گذشته تردد خود را به بنادر ایران از هفته آینده از سر می گیرد و 3 شرکت دیگر نیز به زودی وارد بندر شهید رجایی می شوند. به گفته این مقام بندری، ایران در چند ماه گذشته برای تشویق ورود خطوط کشتیرانی خارجی به بندر شهید رجایی، به گفته این مقام، اقدامات گسترده‌ای داشته است. روزنامه وال استریت ژورنال در گزارش روز پنجشنبه خود میگوید که 10 کشتی سفارش ایران با گنجایش 82 هزار تن برای واردات سنگ آهن و صادرات مس از ایران استفاده خواهد شد.
امیر نیکزاد از وبسایت رادیو فردا گزارش میداد. اما در حملات هوایی صبح روز شنبه اسرائیل به نوار غزه 11 تن کشته شدند. به این ترتیب شمار تلفات فلسطینیان در 12 روز نبرد در منطقه به 307 تن رسید. اشرف القدره، سخنگوی سازمان امداد رسان، اعلام کرد در حمله هوایی بامداد شنبه 7 فلسطینی از جمله 1 زن بیرون از مسجدی در شهر خان یونس در جنوب غزه کشته شدند. باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، روز جمعه در واشنگتن ضمن اعلام حمایت این کشور از حق اسرائیل برای دفاع از خود اضافه کرد که نخست وزیر اسرائیل را ترغیب کرده که در حمله علیه نظامیان فلسطینی در نوار غزه از کشته شدن غیر نظامیان جلوگیری شود. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، نیز روز شنبه با هدف حل و فصل درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس راهی خاورمیانه شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات مستقل، کامل و دقیق و نیز منطبق بر دستورالعمل‌های بین‌المللی هواپیمایی در مورد سقوط هواپیمای مالزی در اوکراین شد. سامانتا پاور، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، در این نشست اضطراری گفت ایالات متحده نمی‌تواند نقش روسیه در تجهیز این موشک زمین به هوا که منجر به کشته شدن 298 تن سرنشینان هواپیما شده را نادیده بگیرد. ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، به اتهام‌های آمریکا پاسخ نداد اما خواستار تشکیل کمیسیون بین‌المللی برای تحقیق در مورد موضوع شد. چورکین گفت باید از اوکراین پرسید که چرا اجازه پرواز هواپیماهای غیر نظامی را در منطقه درگیری‌ها صادر کرده است. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات باشید. این برنامه رو آرش حسنی‌ها تهیه کرده. در ارتباط با این برنامه میتونید نظراتتون رو با info@radiofarda.com با ما در میون بگذارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در بهار سال 90 صفحه‌ای در شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک آغاز به کار کرد با عنوان کمپین یادآوری امام نقیب شیعیان. گردانندگان این صفحه و اعضای آن که به سرعت به 20,000 نفر رسیده بودند، با نوشتن جملات یا همخوان کردن مطالب و تصاویری با محتوای طنز که شخصیت اول آنها امام دهم شیعیان بود، به گفته خودشان قصد داشتند تا از مذهب و مقدسات مذهبی تقدس زدایی کنند. یک سال پس از راه اندازی این صفحه فیسبوکی، موجی از مخالفت با اعضا و گردانندگان این صفحه در بین شماری از کاربران فیسبوک، روحانیون و مقام‌های جمهوری اسلامی برخاست. آنها اعضا و گردانندگان این صفحه را به هتاکی و توهین به مقدسات شیعه متهم می‌کردند. پس از آن بود که با همکاری واحدهای فعال در بخش سایبری نهادهای نظامی و اطلاعاتی، شماری از فعالان این صفحه بازداشت شدند. محمد نصیری، فعال اینترنتی، یکی از اعضای این صفحه بود که در بامداد یکی از روزهای خرداد ماه سال 91 در منزل پدریش بازداشت شد. بازداشت او با شکستن در منزل و ضرب و شتم او، برادر و همسر برادرش همراه بود و ماموران در حالی که بر سر او گونی کشیده بودند، آقای نصیری را به بازداشتگاه منتقل کردند. همزمان با محمد نصیری، شمار دیگری از اعضا و فعالان آن صفحه فیسبوکی نیز بازداشت شدند. اکثر بازداشت شدگان مرتبط با این پرونده توسط واحد اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بودند و برای بازجویی به سلول‌های بند امنیتی 2 الف متعلق به سپاه پاسداران در زندان اوین انتقال یافتند. این عضو کمپین یادآوری امام نقیب شیعیان بیش از یک ماه را در سلول‌های انفرادی و تحت فشار بازجویی بود تا به اعتراف در برابر دوربین‌های تلویزیونی تن در دهد. در نهایت پرونده اتهامات آقای نصیری به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی ارسال شد و محمد نصیری به اتهاماتی همچون توهین به مقدسات، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، توهین به آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، فساد فی الارض و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه برانداز و همچنین نگاهداری مشروبات الکلی به 10.5 سال زندان در تبعید به بندر گناوه، تحمل 37 ضرب شلاق و پرداخت جریمه‌ای به میزان 350 هزار تومان محکوم شد. حکم محمد یا کوروش نصیری در دیوان عالی نیز عیناً تایید شد. اما از آنجایی که بندر گناوه فاقد زندان است، این فعال اینترنتی حدود یک سال را در بند 350 زندان اوین گذراند و پس از آن به زندان رجای شهر در کرج انتقال یافت. در آذر ماه سال 92، یکی از همپرونده‌های آقای نصیری که عضو صفحه کمپین یادآوری امام نقیب شیعیان در فیسبوک بود، به زندانی در برازجان در جنوب ایران انتقال یافت. این انتقال باعث شد تا شماری از گزارش‌ها از انتقال آقای نصیری به زندان بوشهر حکایت کنند. اما به نظر می‌رسد محمد یا کوروش نصیری تا تیر ماه سال 93 در زندان رجای شهر زندانی بوده، اما پس از آن به بند 8 زندان اوین تهران منتقل شده است. محمد یا کوروش نصیری در حال گذراندن باقی مانده محکومیت 10.5 سال حبس خود در زندان اوین است.